بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. چون در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قرار داریم، چند کلمه ای رو به عنوان انجام وظیفه عرض میکنم. در یک روایتی که در کافی شریف کتاب الحجه باب و مولد زهرا فاطمه سلام الله علیها از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، قال لما ولدت فاطمه اوحى الله الى ملك فانتق به لسان محمد صلى الله عليه واله فسماها فاطمه ثم قال اني فتمتك بالعلم و فتم تو که من التمث. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها دو موضوع خیلی مهم وجود داره. یک موضوع مقامات اون حضرت که مع الاسف هنوز این جهات هم برای خیلی از خواص حتی روشن نیست، تا چه برسد به عموم مردم. مقاماتی که این بانو با عنایت خاص خدای تبارک و تعالی پیدا کرده که انسان به خوبی به این نتیجه میرسد که خدای تبارک و تعالی یکی از پاداش‌هایی که به پیامبر اکرم عنایت فرمود وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است. این انا اعطیناک الکوثر که حالا مشهور تطبیق میکنن بر فاطمه زهرا سلام الله علیها، این درست یک جنبه اصلیش این بود که ان شانعک هو الابتر، ولی جنبه دیگرش مسئله اعطاء پاداش به پیامبر اکرم در مقابل این زحماتی که برای اسلام کشیده، که خب حالا خود همین خیلی بحث داره. خدای تبارک و تعالی یک عنایات خاص ویژه‌ای رو به این بانو داشت. این یک موضوع مقامات حضرت زهرا، و موضوع دیگر مصائب اون حضرت، و این هم عجیبه، یعنی مصائبی که بر این بیبی وارد شده واقعا مصائبی است که عرض می شود که به تعبیر خود حضرت لو صبت علی الایام سرن لیالیاس. اینم باید خیلی مورد توجه قرار بگیره، هم قفلت از موضوع اول درست نیست و هم قفلت از موضوع دوم درست نیست. و من سالهای گذشتم عرض کردم اساساً خود شناخت حضرت زهرا خودش باید در کتابهای درسی حوزه‌های علمیه و دانشگاه و کتاب‌های دانش آموزان اینا قرار بگیره، نباید بیایم بگیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک دختری داشت به نام فاطمه و این زوجه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفت و در سن 18 سالگی، حالا بر طبق یک روایت که کلینی نقل میکنه که حضرت 18 سال و 75 روزشون بود، از دنیا رفت. نباید به این اکتفا بکنیم، باید ببینیم این بانو کیه و چه موجودیه. یک روایتی هست که قبلنم این روایت رو من به نظرم در این بحث ها گفتم که در اون روایت مضمونش اینه که نبوت هیچ نبی تکامل پیدا نکرد به اون درجه اعلاش. این خیلی نکته داره، ما تکاملت نبوت نبی الا اقر بفضلها و احبها. هر پیامبری از انبیاء گذشته اگر میخواست نبوتش به حد اعلا برسه، این اون جزء اخیر علت تکامل نبوت او اقرار به فضل حضرت زهرا و محبتش بوده. خب این آمده توی متون روایی ما. این روایت که الان خوندم، امام باقر علیه السلام می‌فرماید لما ولدت فاطمه اوحى الله الی ملک. این نام فاطمه رو یک ملکی از جانب خدا بر لسان مبارک پیامبر اکرم قرار داد و این مجرد یک نامگذاری نبود، دنبالش خدای تبارک و تعالی فرموده ثم قال، که ظاهرش این است که فاعل این قال خود خدای تبارک و تعالی است، اینی فتمت کبل علم، اینی فتمت کبل علم. حالا این فتمت کبل علم این به چه معناست؟ یک معنا این است که ای قطعت که عن الجهل به سبب العلم، اصلا در وجود تو من اجازه نمیدم جهل راه پیدا کنه. فتم تو کبل علم یعنی جهل رو برای همیشه از وجود تو دور کردم. خیلی مطلب عجیبیه. او جعلت فتامك من اللبن مقرونة بالعلم. فتمت کبل علم احتمال دومش این است که فتام تو را با لبن و شیر مقرون به علم قرار دادم، یعنی همونطوری که لبن در نشو و نمای تو مؤثر هست، علم رو هم جزء فتام تو قرار دادم. خب اگر اینطوری ما معنا کردیم که ای قطعت که عن الجهل یا جعلت فتامک من اللبن مقرونتا بالعلم، این کنایه از این میشه که حضرت در همون بد و خلقت عالم بوده به علوم ربانیه و لذا تاریخ، همین تاریخ کوتاه زندگی حضرت نشون میده. حضرت هر مسئله ای ازش میپرسیدن میتونست جواب بده، هر سؤال فقهی رو از حضرت میپرسیدن میتونست جواب بده، هر آیه ای رو از حضرت سؤال میکردن میتونست جواب بده. چقدر در خطبه فدکیه به آیات قرآن حضرت استدلال کرده، اینا رو حتی پیش امیرالمومنین نمیشه بگیم، پیش حضرت امیر اینها رو درس خوند، حضرت هر روز براش درس میگفت. نه، خدای تبارک و تعالی همان علم لدنی که به ائمه معصومین علیهم السلام عنایت کرد، همان علم را و همان قوه معنویه الهیه رو در وجود مبارک حضرت قرار داد. فتمتو که بالعلم. حالا یه احتمال هم وجود داره که این رو به صیغه باب تفعیل بخونیم، فتمتو که تفتیم، اینی فتمتو که بالعلم. اگر فتمتو که باشه معناش این است که جعلتو که قاطعت الناس من الجهل. اجزه بفرمایید. جعلتو که قاطعت الناس من الجهل. اگر ما به صیغه مجرد بخونیم فتمتو که، این یعنی جهل رو از خود تو ما دور کردیم. ولی فتمتو که فاطمه یعنی موجودی که جامعه را، بشر را از جهل نجات میده. این دیگه چه معنای بلندی پیدا میکنه. فاطمه موجودی است که بشر را از جهل نجات میده، ناس را، نه فقط حالا شیعیان را، نه فقط مسلمانان را. یعنی اگر بشر بخواد از جهل نجات پیدا بکنه باید با فاطمه ارتباط داشته باشه، یعنی شناخت داشته باشه. تا قیامت نه فقط مردم زمان خودش، بشر امروز اگر بخواد خدا رو بشناسد باید فاطمه رو بشناسد. خود این حالا یک افقی باز میشه برای اینکه انسان بحث‌های زیادی رو در مسئله فاطمه شناسی عنوان بکنه، مطرح بکنه. فتمتو که، ای جعلتو که قاطعت الناس من الجهل. خب عرض کردم خدای تبارک و تعالی میفرماد انی فتمتو که بالعلم و فتمتو که من التمس. حالا تمس رو همون خون موجود در زنها قرار بدیم، یا اصلا مطلق آلودگی که یک مصداقش اون خون می شود. یعنی حتی این وجود انقدر وجود نورانیه، نه تنها وجودش رو غرق در علم کرده، حتی این آلودگی های ظاهری که یکیش عرض کردم اون تمث و حیز در زنانه، می فرماید من تو رو از او جدا کردم. حالا تو بعضی از روایات داریم ان بنات الانبیا لا یتمثن، دختران انبیا تمث نمیشن. ولی در اینجا فتمتو که من التمث مطلق تمثه، هر آلودگی. خب این یک اشاره اجمالی داره به مقام حضرت زهرا. خب اگر کسی این روایت رو باور داشته باشه دیگه در صدیق بودن این بانو تردید میکنه، در راستگو بودن این بانو تردید میکنه، برای ادعایی که دارد نسبت به فدک از او مطالبه دلیل میکنه. اینا برای این بوده که دور بودن از مقامات این بانو. یک بانویی که در یک سرزمینی، همانطوری که خود رسول خدا رو نشناختن، امیر المؤمنین رو نشناختن، این بانو رو هم نشناختن و این مصائب عجیب رو بر این بانو به وجود آوردن. ما مصائب حضرت زهرا رو وقتی میتونیم بفهمیم، وقتی انسان آتیش میگیره، وقتی انسان با همه وجود باید خون گریه کنه، که این مقامات رو بهش توجه داشته باشیم. فاطمه یک زن معمولی نبود. این برخوردها، این اهانتها، این مصیبتها، این جنایتها، جنایتها وارد شد بر این بیبی. نه فقط مجرد این که حالا قول او رو قبول نکردن، او رو از ارث محروم کردن، حق او رو ضایع کردن، اینا در مقابل اون جنایت هایی که وارد کردن ناچیز بود. فاطمه رو بشناسیم، فاطمه چه زنی بود؟ یعنی واقعا بعد از ارتحال پیامبر در همین مدت کوتاه، 75 روز یا 90 روز، در همین مدت کوتاه این بیبی چه کرد؟ برای ولایت امیرالمومنین و برای اصل اسلام. حالا گاهی اوقات میگیم ولایت امیرالمومنین، ممکنه یه آدم نادانی تو ذهنش بیاد چون امیرالمومنین شوهر او بود، دنبال این بود که حق او از بین نرود. فاطمه برای اساس اسلام فکر میکرد. این عبارتهایی که وجود داره فقط نباید ما به خطبه فدکیه مراجعه کنیم، از همون روزی که پیامبر به رحمت خدا رفت یا شهید شد، فرمایشات این بیبی رو بگذارید کنار هم، خطبه ها، حرف ها، صحبت های با زنان مهاجر و انصار، حرف رو آدم میبینه یک محور مهم داره و اون این بود که فاطمه فریاد میزد انحرافی در بشر به وجود آمد که تا قیامت بشر در انحراف باقی بمانه. برای این میسوخ فاطمه. میفرمود اگر از پیامبر تبعیت کنید، اگر ولایت علی ابن ابی طالب رو بپذیرید، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این بود که فرمود که دو نفر دیگه بینشون اختلاف ایجاد نمیشه. ببینید چه تعابیری توی، حالا اینا مطالبی است که خودتون میتونید با مراجعه به کلمات اون حضرت ببینید این مطالب رو. تأکید حضرت بر همین مطلب بود که چرا انحراف در اسلام ایجاد کردید، نه بر فدک تأکید داشت، گرچه برای اینکه این حق مسلمش رو فریاد بزنه که از او گرفتن و غصب کردن، عقلا و عقلائیا و شرعا باید حضرت بیان میکرد، باید فریاد میزد در اون مورد. گرچه راجع به امیرالمؤمنین حق او و ولایت او رو ضایع کردن تا جایی که این جنایت وارد شد، و من آن عرض بکنم نباید در زمان ما طلبه‌ای پیدا بشود تشکیک کند در این مصائب. به حمدالله بعد از این احیاء فاطمیه‌ای که از زمان مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در سال 72-73 اولین سخنرانی که ایشون کرد، که عده‌ای از ائمه جماعات رو جمع کردن فرمودن باید راجع به فاطمیه ما کار بکنیم، دشمن میخواد فاطمیه رو از ما بگیره. من این رو گفتم، بازم عرض میکنم، یک مجله چاپ شده بود در یکی از این نقاط ایران، تیترش این بود فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت. پدر ما وقتی این مجله دستش بود دیدم بدنش شروع کرد به لرزیدن و اشک ریختن، فرمودن عجب، شد افسانه شهادت. فرمودن میخوان شروع کنن این حقایق را یکی پس از دیگری درش تردید ایجاد بکنن و ما وظیفه داریم هر طلبه‌ای، هر شیعه‌ای، هر مسلمانی این به عنوان یک وظیفه شرعیه، نه به عنوان یک تکریم استحبابی بگیم حالا خوبه این کار انجام بشه. فرمودن وظیفه است. دعوت کردن حیات رو، منبری ها رو، که خب داستان داره، پیام ها دادن، مراجع بزرگ دیگر، مرحوم آیت الله لزمه تبریزی رضوان الله تعالی علی و مرجع بزرگوار آیت الله لزمه وحید، اینها فریاد زدن برای فاطمیه. و عجیب این بود که اینا مقارن همم شد بدون اینکه از قبل با همم صحبتی بشینن بکنن، توافقی بکنن، که حالا من داستانش رو الان دیگه نمیخوام عرض کنم، داستانهای خوبی هم داره اینجا، میخوام اینو عرض کنم آقایون طلبه ها، ببینید به حمدالله بعد از این که مراجع بزرگ ما فریاد احیاء فاطمیه رو بلند کردن چقدر تحقیقات، مدارک از منابع خود اهل سنت در مورد این مصائبی که بر حضرت زهرا وارد شده، از پشت در قرار گرفتن، از آتش زدن باب، از هجوم بر بیت، از سقط جنین، از زدن قنفذ، تمام اینها تو مدارک اینها موجوده، همش موجوده. من این مطلب رو از فرائد و سمتین جوینی که استاد ذهبی هم هست، خیلی هم مورد اعتماد این هاست، در جلد دوم صفحه 34 از ابن عباس نقل میکنه، میگوید ان رسول الله کان جالسا ذات یوم اذ اقبل الحسن علیه السلام، پیامبر یه روزی نشسته بودن، امام حسن وارد شد، فلما رآه بکا، پیامبر شروع کردن به گریه کردن، ثم قال الیه یا بنی، نشوندنش روی پای راست خودشون، بعد امام حسین وارد شد، تا وارد شد شروع کردن به گریه کردن، امام حسین روی پای چپ خودشون نشوندن، بعد حضرت زهرا، اینا همه تو همین عبارت فراد و سمتین آمده، بعد حضرت زهرا وارد شد، فلما رآها بکا، ثم قال الیه یا بنی فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو جلوی روی مبارکشون نشوندن بین یدی، ثم اقبل امیر المؤمنین علیه السلام فلما رآه بکا، امیر المؤمنین وارد شده، پیامبر شروع کرد به گریه کردن، ثم قال الیه یا اخی، برادر من بیا کنار من بنشین، فما زال یدنی حتی اجلسه الى جنبه الایمن، بعد اصحاب رسول خدا عرض کردن که یا رسول الله امروز چیه ما داریم میبینیم، حسن وارد شد گریه کردی، حسین وارد شد گریه کردی، فاطمه وارد شد گریه کردی، فرمود گریه من برای مصائبی است که به همه اینا وارد میشه، و شروع کرد یکی یکی بیان کردن که حالا من مقصودم این مصائبی است که بر حضرت زهرا وارد شده. فرمود و اما ابنتی فاطمه و انی لما رأیتها ذکرت ما یصنع بعدی. یاد من افتاد اون مصائبی که بر این دختر من وارد میشه، و بعد شروع کردن که انی بها و قد دخل الظل بیتها، خانه این دختر من رو مورد اهانت قرار میدن. با چه وضع فجیعی اونها وارد این خانه شدن، خانه ای که خدای تبارک و تعالی میفرماید اگر خانه مسلمان میخواید وارد بشید با اجازه وارد بشید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اینا با آتش زدن اجازه گرفتن. وقد دخل الذل بیتها و انتهکت حرمتها، حرمت این دختر من رو اینها از بین میبرن، حد که حرمت میکنن. اون روزی که قصب حقها و منعت ارثها و کسر جنبها، همه اینا رو فرموده، حقش رو غصب میکنن، از ارث ممنوعش میکنن، پهلوش رو پیش کردن. و اسقط جنینها، و هی تنادی یا محمدا فلا تجا، من رو صدا میزنه و احدی نمیتونه او رو جواب بده. و تستغیث و فلا تغاث، استغاثه میکنه، هیچ کس به یه فریاد او نمیرسه. فلا تزال بعدی محزونتن مکروبتن باکیه، این دختر من بعد از من دیگه آرامش نداره، دیگه شادی نداره، دائما محزون و مکروب و باکی است. فیکون فتکون اول من یلحقنی من اهل بیتی، فتقدم علی محزونتا مکروبتا مقبوبه مقصوبه مقتوله. تعبیر مقتوله داره اینجا، فرماد وقتی یه میاد پیش من شهیده بر من وارد میشه. یقول رسول الله صلی الله علیه و آله عند ذلک، اللهم لعن من ظلمها و عاقب من قصبها و ذلل من اذلها و خلد فی نار که من ضرب جنبها حتی القت ولدها. بعد پیامبر نفرین کردن، لعن کردن ظالمین بر این بانو رو، اونهایی که قصد کردن حقش رو، و فرمود اونهایی که بر پهلوی این دختر من میزنن. حالا من نمیدونم یک بار زد اون نانجیب یا بار دومم در بیت زد. حتی القت ولدها فتقول الملائکه عند ذلک آمین. میخوام آیین عرض بکنم، دیگه نباید بعد از گذشت این دو دهه که دو دهه هست، شاید هم بیشتر، قریب به سه دهه هست در مورد فاطمیه داره کار میشه، بحث احساسی نیست، بحث این نیست که انسان بخواد احساسات افراد رو، اینا حقایقی است که تو کتب شیعه و سنی وجود داره، ما همانطوری که مقامات حضرت زهرا رو باید بهش توجه بکنیم، این مصائب رو هم باید بهش توجه بکنیم. قابل تردید نیست، اصلا دیگه اینها نیازی به کتاب و اینام نداره. خب الان بعد از هزار و عرض می شود که حدود 400 سال که از شهادت این بیبی میگذره، خب قبر اون بیبی کجاست؟ حالا هی میگن فلان جا در فلان قسمت، و من به شما عرض بکنم ممکنه یه وقتی اگر در بعضی از روایات ما تعیین و مایی شده باشه اونها رو باید حمله بر تقیه کرد. نمیشه، این مسئله مسلم است که به وصیت اون حضرت عرض میکنم که قبر اون حضرت مجهوله. وقتی امیرالمومنین فاطمه رو دفن کرد، در تعبیری که در یک روایت معتبر در خود کافی داره این است که میفرماید که عفا عن قبرها، محو کرد آثارش رو، یعنی یک کاری کرد که معلوم نشه اینجا کسی دفن شده. اینا روشنه. ماها باید هم خودمون نسبت به حضرت زهرا بیشتر توجه کنیم. چه سرمایه آقا اون بالاتر از این برای قیامت ما؟ من نمیخوام بگم فقط مسئله مصیبت خانی دسته که اینها همه باید باشه، بنشینیم خودمون زهرا رو بشناسیم، واقعا از خود حضرت استمداد کنیم، تو مباحث علمیمون متوسل به او بشیم. این بیبی یک سرمایه ایست که نظیر نداره، نه در قبل از او و نه در بعد از او. سیدت و نساء الاولین والآخرین. براحتی از کنار این قضیه نگذریم. حالا هفته آینده هم که ایام فاطمیه است، ما درس هامون دیگه تعطیل هست. انشالله آقایونی که موفقن تبلیغ برن و خوشا به سعادتشون، که قدم بردارید برای اینکه گوشه ای از حق این بیبی رو ادا کنید و انجام وظیفه کنید. و انشالله ما با فاطمه میخواییم اسلام رو نگه داریم، شیعه رو نگه داریم و انقلاب رو نگه داریم. وقت نیست، انقلاب ما یک پرتویست از عظمت اون حضرت، انقلاب ما گوشه ایست از ادای حق اون حضرت. همه انقلاب ما با این انقلاب امیرالمؤمنین و اولاد او رو محور قرار دادیم تو دنیا. میگیم آقا زیر پرچم امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین و محور اینها فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین هستیم. انقلاب ما پرچمش ولایته. با انقلاب فاطمه در دنیا اوج گرفت، امیرالمؤمنین تو دنیا اوج گرفت. یه عده از اینهایی که با انقلاب مخالفن گاهی اوقات میان میگن آقا بله این انقلاب مثلا ولایت رو چه کرد، اشتباه میکنن اونها. ممکنه یه کسی، یه مسئولی، یک دولتی خطاهایی خیانتهایی رو بکنه، اما اونا به خودشون خیانت میکنن. این انقلاب به برکت اون روح پاک و قدسی امام رضوان الله تعالی علیه و این خونه های شهیدان و خون این شهید عزیزی که اصلا دو مرتبه انقلاب از نو گویا احیا شد و زنده شد در کشور، شهید قاسم سلیمانی. پرچم این انقلاب احیای فاطمه زهرا و احیای امیرالمومنین و احیای ولایته. مثلا ما زیر این پرچم داریم سینه میزنیم و همه عشقمون همین هست. لذا هرچه فاطمه زهرا رو و حرفایی که فاطمه زده در قضایای مختلف که یکیش هم خطبه فدکیه است، اینها رو هرچه تبیین بکنیم خدمت به اسلام و اهل بیت و انقلاب کردیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.